شنبه 15 آذر ماه 1404 قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فلسفه قواعد فقهیه، نشست نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بین بحثمون 3 هفته فاصله شده. توجه داشته باشید که انشاءالله مطلب فوت نشه. خب میدونید ما اون 3 هفته قبل بحثی که مطرح کردیم معیار استقلال و عدم استقلال یک قاعده، به عبارت دیگه ما چه سنجه ای داریم، چه ضابطه ای داریم که بگیم مثلا این 2 قاعده به هم برمیگردن یا اینا 2 قاعده. خب میدونید که خیلی فرق داره. اگر رسیدیم که اینا 1 قاعده، طبیعتا دلیل هر کدام به درد دیگری هم میخوره. ولی اگر گفتیم اینا 2 قاعده، باید 2 دستگاه درست کنیم و دنبال 2 دلیل باشیم. سنجه تعدد انگاری یا واحد انگاری قواعد. من رو این قانون آقای رو این بس یادم تأکید میکردم، میگفتم این بحث فقط تو قواعدم نمیاد. یعنی بعضی وقتا تو خود مفاهیم تصوری، یعنی مفردات، مثلا ما با 2 عنوان مواجهیم. آیا این 2 عنوان 2 عنوان جدا از هم، یا این به هم برمیگرده؟ یا جالبتر بعضی وقتا این 2 تا تازه برمیگرده به 1 چیز دیگه. این خیلی فرق میکنه، خیلی اثر فقهی داره. من اون روز مثال میزدم به خفاء جدران و خفاء اذان، یادتونه؟ اون از آقا مصطفی خمینی آوردم. خب گفتم این 2 تا معیار برای تعیین شکستن نماز که بگیم دیگه از حد شرع خارج شدی، یا 1 معیاره و یکی طریق به دیگریه، یا اصلا این 2 تا کنایه از یه عنوانی است که ما غفلت کردیم به نام خروج از شهر. اونی که مثلا از عدل است که بگه این آقا از شهر خارج شد. این خفاء جدران و خفاء اذان و اینا طریق به اینه. حالا امروز ممکنه بگیم دیگه از کارخونه ها و محلات اقماری هم بیری بیرون مثلا، خیلی بحثه. حالا امروز مثال جدید براتون میزنم، بحث حالا اون که تو ذهنم هست بحث آب هاست. آقایون میگن آب مطلق داریم و مضاف، بعد میگن آب مطلق 5 قسمه: آب کر، آب جاری، آب چاه، آب باران، اون یکیش هم حالا پیدا کنید چیه. درست؟ اینا واقعا اینا مثلا 5 تا عنوان جدا از هم، یا نه مثلا آب جاری در واقع همون آب کر هست، ولذا اگر فرض کنید از اون بالا آب داره میاد جاریه دیگه، ولی کل اون بالا و پایین و همه بفرمایید به کر نرسه. این حکم آب جاری داره. ببینید چقدر اثر داره. یه منبعی پشت بامه، فرض کنید به اندازه مثلا 5 تا آفتابه، 6 تا آفتابه، و این آب داره میاد یواش یواش داره میاد، مثل آب سماور داره میره. آب جاری که میگن اینه. اگر گفتیم آب جاری دیگه مستقل، آب جاری چقدرم اثر داره آب جاری، نه فشار میخواد نه تعدد میخواد. اما اگر گفتیم آب جاری که گفتن، یعنی آبی که رو سطح زمین کر نیست ولی از اون درون کوه داره میجوشه میاد، که اون درون که بیری معلومه چند هزار کر آبه، این جاریه. خب قهرن آب جاری ما نظرمون همینه، ما میگیم که آب جاری مستقلن با همه احکامی که داره استقلال نداره. بعد هم میگن لهو ماده، ماده داشته باشه بجوشه. ببینید آقایون، ما که بالاخره درسمون تمام میشه با شما، سالم تموم میشه، ولی این بحث رو خیلی جدی باید بگیرید تو استنباط، که من اسمش گذاشتم تو این کتاب معهودمون که بنا شد فقه تركیز و فقه تفریق، یعنی فقهی که دنبال تمرکز میره چه تو مثلا قواعد چه تو مفردات، و فقهی که نه اینا رو هی جدا میکنه، عناوین رو زیاد میکنه. اون وقت ما اگر بخوایم استنباط کنیم، ما بخوایم رساله بنویسیم، الان آقا مصطفی خمینی بخواد رساله بنویسه، اگه بخواد حرف اصولش رو تو فقه ببره، حق نداره بگه که با خفاء جدران و با خفاء چی؟ اذان. باید چی بگه؟ باید بگه با صدق عرفی خروج از شهر. بگم ما دیگه از شهر رفتیم بیرون، از قم رفتیم بیرون، یعنی میخواد گوشمونو بگیریم ببینیم صدای از اون میاد نمیاد، دیوارا رو میبینیم نمیبینیم. بله بگه از جمله ای که صدای از اون نیاد، مثلا نشانه از شهر بیرون رفتن، نشانه این که دیگه قم رو ترک کردیم اینه که از اونش نیاد، مردمش دیده نشن، نمیدونم دیوارا پیدا نباشه، کارخونه ها دیگه تموم بشه، مزارع و باغات. آقایون بحث میکنن آیا باغات و مزارع جزء شهر هست یا نیست، مثلا که خب صحیحش هم اینه که اگر مربوط به این روستا هست به این شهر هست خب جزء شهره. الان شما طلبات درگیر پردیسان هستید دیگه، دیدم بعضی ها نماز رو احتیاط میکنن، شکسته میخونن، تمام میخونن، مثلا در حالی که مثل من اصلا شک ندارم که پردیسان جزء چیه، جزء قم، لذا اگه کسی هم خواست شروع کنه باید بعد از پردیسان، مثلا میخواد 20 کیلومتر و نیم یا بیشتر یا کمتر بزنه باید بعد از اینا بزنه. خب ببینید میخوام بگم اگر کسی مبناش در اصول چید باید این کارو بکنه. اما روی مورد من دست گذاشتم، حالا اینا هم مثالی است که قاعده نیست، مثال آب و مثال خفاء جدران، اما مثالی که قاعده بود مثال چی بود یادتونه؟ قرعه و عدل و انصاف. میدونید که قاعده قرعه از قواعد مشهوره، فکر نمی کنم جنی انسی ملکی از فقها ها گفته باشه من قرعه رو قبول ندارم. بله حدودش رو بحث کردم، مثلا قرعه در شبهات حکمیه گفتن نه، من قرعه بزنم نماز جمعه واجبه یا غیر واجبه، بعد تو رساله بنویسم میگن در شبهات حکمیه نه، اما در شبهات مصداقیه به قول آقایون موضوعیه جای قرعه است. از طرفی قاعده عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف حتما کار کردید تو بحثاتون، از کسی که اصلا قبول نداره تا کسی که قبول داره تا کسی که یه مقطع عمرش قبول داشته یه مقطع عمرش قبول نداره، که بخوام مشخصا مثال بزنم آقای خویی. آقای خویی اوائل کارشون قائل بودن به قاعده عدل و انصاف. اواخر کار، این که میگم اواخر چون تو مبانی تکمله، مبانی تکمله جز آثار آخره عمر آقای خوییه و قلم خود ایشون هم هست، اینجا میگه ما نمیتونیم قاعده عدل و انصافو به عنوان یه قاعده قبول کنیم. بعد با یه مشکلی مواجه میشه که مواردی شارع فرموده، میگه اونا موارد خاصه، موارد منصوص است و الا قاعده به نام عدل و انصاف نداریم. من یه چیز بهتون بگم، اخیراً دارم بهش میرسم. آقای خویی اولی که شروع کردن به استنباط و فقه و اینا، بیشتر فقهشون فقهه که ما اسمش میذاریم عرفی، تجمیع زنون، گوش میکنید، همون فقهی که بیشتر من و شما تو قم باش معنوسی، فقه آقای بروجردی، دیگران، ایشون هی که اومده به طرف اواخر عمرش کشیده شده به فقه ریاضی، حالا علتش هرچی باشه یه امر غلط، این به هر حال بذارید حالا اون علتش باشه، من ناراحتم از این رفتار. رضا مثلا ایشون شهرت و جابر میدونه، من تو تقریرات دور اول ایشون که مرحوم آقای گرجی نوشته، ایشون اونجا شهرت رو قبول داره، میگه شهرت میتونه ضعف رو برطرف کنه، ولی میاد به این طرف میگه شهرت صفره، روایت ضعیف هم صفره، از دوتا صفر عدد تشکیل حال به تعبیر ما نمیشه. قاعده عدل و انصاف رو اوائل قبول میکنه، اواخر که میاد حاضره فقهش رو فقه تبصره‌ای کنه. این ما این اصطلاح رو تو فقه نداریم، ولی تو قانون حقوقدان‌ها دارن. حقوقدان‌ها میگن که قانون نباید زیاد تبصره داشته باشه، گوش میکنید، در حالی که مثل آقای خویی هی میاد به تبصره، مثل همینجا میگه اگر عدل و انصاف داریم موارد خاصه، چند تا تبصره است و الا اصل اولی بر عدم حجیت عدل و انصافه. به خود آدرس هم بتون بدم آقایون، مبانی تکملت منهاج، مبانی میدونید که شاید آخرین کتاب آقای خویی از نظر تاریخ و لذا باید بگیم نظر ایشون رو این مستقر بوده، جلد دو صفحه 418 مسئله 394 ایشون میگه بله ان هذه القاعده غیر ثابته عدل و انصاف الا فی موارد خاصه فلا يمكن التعدي عنها الى غيرها من الموارد. ولی خب در مصباح الاصول اگه نگاه کنید که سالها قبل از مبانی بوده، در جلد 7 صفحه 291 و مصباح الاصول جلد 2 صفحه 564، اینا همین مال اوائل کار آقای، اوائل که میگم اوائل نسبی ها، و الا مصباح الاصول بعد از تقریرات آقای گرجی مال مرحوم بهسودی، اونجا که میرسه میگه ما قبول داریم. شاگرد فاضل ایشون مثل آقای سیستانی قاعده رو قبول داره، بعضی هم که اون روز گفتم مثل آشق حسین کریمی کتابی داره قبول ندارن. خب ببینید الان بحث ما اینه، آیا واقعا اینا دوتا قاعده هن؟ اگر دوتا قاعده باشه، قاعده عدله قاعده قرعه به درد قاعده عدل و انصاف دیگه نمیخوره، دوتا قاعده است، و عدله عدل و انصاف به درد قرعه نمیخوره. اما اگر گفتیم یک قاعده است، یک قاعده است، تمام عدله قرعه حکایت از عدل و انصاف میکنه و تمام ادله بفرمایید عدل و انصاف به درد قرعه میخوره. خیلی مرحوم ناینه یه حرفی داره، من چون درگیر کار آقای ناینه بودم، ایشون میگه قاعده قرعه نمیتونیم همه جا بگیم، در شبهات موضوعی بحثها جایی که عمل اصحابو داره میگیم. اگر اصحاب عمل نکردن نمیگیم. ایشون میگه که اول میگه تشخیص این دو قاعده فی غایت الاشکاله. ببینید چقدر نگاه ها فرق میکنه. ایشون دو قاعده میگیره، عدل و انصاف با قرعه. میگه تشخیص موارد فی غایت الاشکال. بعد ادامه میده میگه عمل به قاعده قرعه با عمل اصحاب تموم میشه. یعنی دو مورد اگه مشابه هم بود، یه مورد اصحاب عمل کردن میگیم، اگر یه مورد اصحاب عمل نکردن نمیگیم. میدونید که آقایون از چجور بگم بی خاصیت ترین راه ها اینه که ما مشروط کنیم به عمل اصحاب. چون ببینید عمل اصحاب چه معیاری داره؟ عمل اصحاب مثلا دو تا، به قول شما جوانا، دو تا کیس بوده، دو تا تعین بوده، یکیش اصحاب عمل کردن یکیش نکردن. اولا از کجا بفهمیم اصحاب؟ منظور از عمل اصحاب یعنی عمل همه یا یعنی عمل بعضی ها؟ خب اصلا عمل بعضی ها مگر حجته؟ شهرت. خب مگه شهرت حجته؟ حالا اگه شهرت، خب بگید شهرت چه؟ میگید عمل اصحاب. چرا ما رو میبره توی لفظی که نفهمیم؟ بله. بعدم آقایون اگر از 50 سال پیش 100 سال پیش دو نفر همون موردی که میگه عمل نکردن، اگر جرأت کردن عمل کردن، الان شما نمیگفتید اصحاب عمل نکردن. یه ذره میخوام بگم ببینید من توی این کتاب چیزام، کتاب جدیدم، روش شناسی اجتهاد جدید آوردم، یکی این عمل اصحاب خیلی مبهمه، یکی تأسیس فقه جدید. آقا تا میگی، میگی اگه اینو بگی تأسیس فقه جدید پیش میاد. خب هر قولی که سه تا مس، هر مسئله که سه تا نظر توشه، اصلا هر مسئله که دو تا نظر توشه، اولین باری که اون نظر دوم اومد چی بود؟ فقه جدید بود دیگه. بعد که دو تا قول شد دو تا، بعد میگی سه تا، خب سه تا میشه فقه جدید دیگه. سه تا شد چهار تا، چهار تا شد هفت تا. ببینید یه چیزایی میگیم علما، دلمونم خوشه، سرمونم گرمه، اما تو چنته دقت که میفته، بیخ گلوش که بگیری خیلی آسون نیست. حالا ما چی میخوایم بگیم آقایون؟ ما میخوایم بگیم که اصلا این دوتا قاعده، دوتا قاعده نیست، این حرف جدیده. من میدونید اولین بار کجا ملهم شدم به این حرف، باعث شد دوتا روایت دیدم که دقیقاً موردش یکیه، یکیه، ولی امام یه جا فرمودن قرعه، یه جا فرمودن همونی که میگیم عدل و انصاف. من براتون حدیث رو بخونم، یاد داشتم، خواستید بکنید. ان رجلین، دوتا انسان، دوتا مرد، اختصما الی علی علیه السلام فی دابته. امام میفرمایند که دو نفر اختلاف داشتن راجع به دابه. آن اینجا چند تا نقطه من گذاشتم که کاری نداریم. و اقام کل واحد منهما بینتن سوا فل عدد، هر دو بینه دارن. دو تا عادل این آورده، دو تا عادل هم اون آورده، عدد هم برابره. مثلا دو تا و چهار تا نیست که بگیم دو تا به دو تا میمونه چی؟ میمونه عبت. میدونی که فقه ما اینم قبول نداره، کاری به دوتا و چهارتا نداره. اگر دو نفر میگن زید عادله، چهار نفر میگن امر عادل نیست، یا زید اعلمه، چهار نفر میگن امر اعلمه، میگن این دوتا تعارض میکنه. ولی حالا تو این روایت میگه عددم برابره. خب فاقرع بینهما سهمین، امام دو تا سهم، دو تا تیر قرعه در آوردن، قرعه زدن. فخرج سهم احدهما، اسم یکی در اومد، فقضا له بها، امام دادن به او. یه دابه ایست، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، امام میتونن بگن مثلا بفروشید پولشو تقسیم کنید، یا بکشید گوشتشو تقسیم کنید، چون کار دیگه که نمیشه بکنی، یا مثلا نصف یکی برداره پول نصف بده به اون، یا قرعه همش گیری یه نفر بیاد. امام این کار کردن. اینو داشته باشید آقایون. روایت موثق است، روایت موثق است. بله این روایت هم داریم، ان رجلین، حتی کلمات هم یکیه، ان رجلین ادعیا بعیرا، اونجا بود که اختصما فی دابتن، اینجا داره ادعیا بعیرا، فاقام کل منهما بینتن، هر کدوم هم بینه داره. حالا اگه بینه رو به معنای دوتا عادل بگیریم، یا بیان یعنی دلیل روشن، بعضی اینجور میگن دیگه، یا مثل ما که میگه شهادت یک نفرم کافیه، خب خلاصه بیانه دارم. فجعله علیون علیه السلام، علیه السلام بینه هما، اینو بین هر دو تقسیم کرد. حال دیگه نداره چه کار کردن حضرت، شطر رو کشتن، دابه رو کشتن، گوشتش رو تقسیم کردن، به یکی گفتن تو پولشو بده اون یکی برداره، چون تو اینا دیگه میشه مثلا قرعه بزنی. حالا اون گفت من خود دابه رو میخوام، میگه خب اونم میگه من خود دابه رو میخوام، اینجا قاعدتا باید قرعه بزنن دیگه، که نصف پول رو اسم هر که اومد دابه به اسمو در بیاد، نصف پولم اون باید بده به اون. حالا ایناش دیگه نداره. ببینید آیا این اتفاقی بوده از امیرالمومنین که یه جا قاعده عدل و انصاف، یه جا قاعده چی؟ قرعه. و اصلا ببینید این روایت میذاریم کنار، آه میبندیم، آیا واقعا قرعه قسیم عدل و انصافه؟ من سوال میکنم، اگر یه جا میخوان جایزه بدن، گفتم اون روز مثال سه هفته پیش، یه پلیس میخوان بدن به هر که مثلا نمره خوب بیاره، مرکز میخواد به اونی که معدل مثلا بالا آوردن، اما پول محدوده، خب دو سه نفر اون امتیاز رو میارن، اگه یه نفر آورده بود که خوب بود پول میدادن به اون. حالا فرض کنید یه نفر آورده، چند نفر آوردن، بعضی وقتا هم اصلا قابل تقسیم هم نیست، بله سفر مشهده، بگن تا شارودش تو برو، از شارود بعدش تو برو، دارم شوخی میکنم. ببینید اینجا قرآن عدل و انصافه، میگه من هیچ جانب گیره. من میدونی یه موقع فکر میکردم آقایون چرا عدل و انصاف یه کمی با قرعه مقابل هم تصور شده، اینا عدل و انصاف رو با عدل و مقاسمه، با عدل و مساهمه یکی گرفتن. مقاسمه یعنی چه؟ یعنی قسمت کردن دیگه، که نصف تو ببر نصف او ببره، عدل و مقاسمه. بله عدل و مقاسمه غیر از قرعه است، چون قرعه یعنی به یکی بده مثلا، مقاسمه یعنی تقسیم کن، عدل و مساهمه، مساهمه یعنی چه؟ همه سهم داشته باشن، درسته. عدل و مساهمه با قرعه فرق داره، اما میگیم عدل و انصاف، عدل و انصاف میتونه در قالب قرعه خودشو نشون بده، میتونه در قالب همون مساهمه و مناصفه و مقاسمه خودشو نشون بده. و اینجا دوستان گاهی وقتا سوال میشه که خب حالا مثلا کی باید عهده‌دار؟ اگر این دوتا یه قاعده هست، به نظر ما میاد که هر دوش درسته، هر دوش مشروعیت داره، نتیجه این میشه و هر دوش درسته. خب اگر هر دوش درسته، مثلا کی باید تصمیم بگیره؟ شاید بگیم اینجا کسی که فصل خصومت و عهده‌دار هست، کسی که فصل خصومت و عهده داره، مثلا مقام قضایی. حالا تو این روایت داره حضرت امیر علیه السلام. حضرت امیر اگر قبل از زمامداریشون بوده، گرچه زمامداری حضرت که قبل و بعد نداره، بعد از پیغمبر دیگه حضرت زمامدار بودن. حالا مثلا، حالا اینو بگیم بعدا خواستیم پس میگیریم، بگیم اگر قبل از زمامداری بوده به عنوان حکم قضاییه، اگر زمان زمامداریشون بوده میشه حکم ولایی، حکم سیاسی، ولی چون حضرت از همون اولم ولایت داشتن و بقیه ولایت قصب کردن، میتونیم بگید حکم حکومتی بوده که حضرت خواستن اینجا اعمال حاکمیت بکنن. حتی اینجاها حکم قضایی با حکم یکی میشه که تو فقه و مصلحت هم ما داریم. به هر حال ببینید آقایون، بعضی قواعد اضافه کنید و بعضی از مفردات تصوری به هم برمیگرده. به همین خاطر آقایون، ما دیگه با زور و سریشم نمیخواد قاعده عدل و انصاف رو درست کنیم، از تمام قواعد قره استفاده میکنیم برای عدل و انصاف. و از قواعد عدل و انصاف آقای سیستانی ها دارن ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، میگن این قاعده عدل و انصافه، استفاده میکنیم برای قاعده چی؟ قره. چون قره خارج از عدل و انصاف نیست که، یه شکلی از عدل و انصافه. طبیعتا آقایون ببینید اینجا باید مصالح رو هم در نظر گرفت. مثلا بعضی جاها اگر بخوام قرعه بزنیم باعث فساد میشه، یا مثلا مقام قضایی متهم میشه، مقام حاکم متهم میشه. خب اگر مثلا در معرض تهمت قرار میده، دو تا شیوه اجرایی که اسلام اجازه داده، اگه قرعه مصلحت قرعه، اگر عدل و انصاف مصلحت عدل و انصاف، یعنی مساهمه. بعضی وقتا مثلا نمیشه غیر قرعه، گفتم مثلا یه مسافرت به عتبات عالیاته، اینو چجور میخواد بدید به دو نفر؟ خب اینو باید بدید به یه نفر دیگه. خب به کی بدیم؟ به کی بدیم؟ قرعه دیگه. پس ببینید من شلوغ صحبت کردم، دو تا قاعده یک قاعده میشه، اجرای قاعده به دست مقام قضایی، به دست مقام سیاسی. البته مثلا اگر یک کارخونه یا این مرکز فقهی شما ائمه اطهار، خب این کسانی که عهده‌دار کارن، از اول گفته که ما بله کسانی که رتبه عالی بیارن میبریم مشهد، عالی هم هجده به بالا. حالا فرض کنید هجده به بالا آوردن ولی محدود توانشون، خب میان قرعه میزنن. اینجا دیگه نمیشه به عدل و انصاف. این که میگم قضایی و سیاسی چون شیوه اجرایی، خود مدیریت یک ارگان هم میتونه این کار رو انجام بده، مشروعیت داره. آقایون آخرین جمله رو عرض کنم و بس باشه، بعدم حرفا رو گوش میکنم. دو تا نکته، یکی این تفکر تفکریست بسیار کارگشا، خیلی قواعد مرده رو زنده میکنه. الان مثلا ما با آقای نائینی میگیم چرا عمل اصحاب، بله قرعه جایی که اصحاب عمل کرده باشن، حالا عمل نکرده باشن، و شما عمل کن، وقتی عدلش عدل و انصافه دیگه نیاز نیست. یا به آقای خویی میگیم اون مواردی که شما میگی موارد خاص، خاص نیست، طبق قاعده است، قاعده عدل و انصاف غیر قاعده، یعنی غیر چیز نیست، غیر متعارف نیست، عقلام که تایید میکنن کفایت میکنه. این یه نکته. نکته دیگه، این حرف حرف قوی هست، ولی بهتون بگم باید مواظب خطیر بودنش هم شد. من یه اصطلاح داشتم قبلا، میگفتم ضرورت خطرناک. دیدم این افتاد دست بعضی از این بچه‌ها که خب اگه خطرناکه چرا شما میگی؟ خب چون خط ضرورته دارم میگم، بنده خدا. ولی خب حالا برای کسی که میخواد بهانه بگیره، دستش بهانه رو بگیریم، میگیم ضرورت چی؟ خطیر. اینو باید مواظب باشید آقایان، یعنی همینطور از راه برسیم بگیم این دوتا قاعده یه قاعده است، منی که دارم میگم بعد از اینکه خرج ابی و جدی و جد و جدی تو این عدله. باور کنید ما بگم چند بار این عدله تو قوه قضاییه ما، چون اونجا عجله نداشتیم که زودی، نمیخواستیم درس بدیم، نمیخواستیم کتاب بنویسیم، با حوصله. خب یک کسی کار میکنه به این نتیجه میرسه، این یه چیزیست. فرد و فلان ژورنالیست یا مثلا طلبه سطح دو، جسارت نباشه ها به سطح دو، مال این کار نیست، کار بزرگه. این خیلی چیزایی که من محضر شما میگم میدون از این جنسه، ضرورت هست، توجه بهشو لازم میدونم، لذا اثرشو گفتم امروز براتون. بدون توجه فقه ناقص میدونم، اما از اون طرف نبایدم این بازیچه بعضی هاش. این یه نکته. نکته آخر، مصداق شناسیش مهمه. مصداق شناسیش مهمه. من ببخشید اگر امروز سوال و اجازه وقت نکردم، غمتون نباشه، هفته بعد درسو داریم، بفرستید روی گوشی 902. من همه رو قبل از اینکه وارد بحث جدید بشم بذار من تمام کنم، سوالات باشه اصلا کل جلسه آیندم پاسخ به سوال باشه مشکل نداره. مثلا ببینید مرجعات باب تزاهم، چند تا مثال که تا حالا زدیم، یکی قرعه و بگید عدل و انصاف، تو مفردات اقسام آب، خفاء جدران، خفاء اذان، هفته دو هفته قبل، سه هفته قبل، علائم بلوغ، نمیدونم یادتون هست یا مثل صافی میاد اینا میره تو ذهنتون چیز تهش میمونه یا نه، اینا رو گفتیم. مثلا چیزایی که باز بگم بهتون، مرجعات باب تزاهم. آقایون تو باب تزاهم ما یه مرجع داریم اهم و مهم، یا 6 تا مرجع داریم، 7 تا مرجع داریم؟ نگاه کنید، آقای نائینی میگه مرجعات باب تزاهم، آقای خویی شاگرد میفهمد مرجع یه دونه است، اهم و مهم. اونایی هم که شیخ و استاد ما میگه بر میگرده به اهم و مهم، بر نگرده اعتبار نداره. خیلی حرفه. دوتا مبناست، مبنای تعدد انگاری مرجعات و مبنای چی؟ تركیز، واحد انگاری و ارجاع همه به یک مرجع. عناوین مطهرات، در مطهرات خیلی چیزا رو شمردن، درسته؟ یه چند تاشو بگید. آب که میدونم، نه یه چند تا دست انداز دارش، استحاله، انقلاب، درسته؟ یه چیز دیگه هم هست، چی؟ انقلاب است و استحاله است و یه ناقلای دیگه هم داریم خیلی شه. نه نه خیلی اونا نه، استحاله، اضمحلال، اگر مضمحل بشه، اینا سه تاست یا یکیه؟ استحاله، بری تو عروه پیدا میکنید. مثلا غائب، غیبت مسلم، درسته؟ غیبت مسلم که میگن از مطهراته، این همون حمل فعل مسلم بر صحته. ببینید از کجا به کجا من میزنم، از باب مطهرات. تو باب مطهرات میگن غیبت مسلم از مطهراته، غیبت هم هست نه غیبت، غیبت مسلم. تو رسائل که میاد آخر رسائل میگن حمل فعل مسلم بر صحت. آقا یه احتمال بده که اینا دوتا یکیه، ولذا میگن اگر غائب شد با لباس نجس رفت بیرون، برگشت وایساد نماز با همون لباس، میگن این حتما لباس طاهر کرده، لذا میگن غیبت مسلم از مطهراته. شما هم دستون بخوره به این لباس نمیخواد آب بکشید، با اینکه دیدید این لباس نجسه، همین رفت بیرون اومد. خب اگر گفتیم از باب حمل فعل مسلم بر صحته، بله، خب این اولا باید یه کاری بکنه که نشان از اینه که داره معامله طهارت میکنه. بعد مثلا غیبتش قدی طولانی باشه که لباس آب کشیده باشه، آقا خیلی فرق میکنه، تا اینکه اینو یه عنوان مستقل قرار بدیم. به قدری آقا این بس تو مسائل اجتماعی، اصول اخلاق اجتماعی، یه موقع من تلویزیون بس میکردم، شاید آشنا باشید، اصول اخلاق اجتماعی، اخلاق نمیگفتم، اصول اخلاق. این اصول اخلاق خیلی هاش آقایون ممکنه به هم برگرده. آقایون کتاب مضاربه، کتاب مساقات، کتاب مزارعه، واقعا اینا سه تا عقده، حالا همین سه تا رو بگید، مضاربه، مزارعه و مساقات، یا اینا یک عقده، ما تا یک موردش متعلقش تجارته، یه مورد متعلقش آبیاریه، یه مورد متعلقش زراعته. قهرن تو ادله فرق میکنه دیگه، نمیایم بگیم مثلا در مضاربه حتما با طلا و نقره باشه، اینا عقود واحده، باید ببینیم منشأ اعتبارش چیه. اون اگر انشاءالله این کتاب جدید، این بحث ها مال این کتاب جدید ماست، اونجا من چون بایسته های اجتهاد رو صحبت میکنم، یکی از بایسته ها اینه که بایسته هفتم هم هست اگر اشتباه نکنم، بله بایسته هفتم عنوان زدم توجه به عنوان پایه، فقیه باید عنوان پایه رو پیدا کنه و فقه ترکیز در مقابل فقه تفریق، عنوان پایه رو پیدا کنه، مفردات تصوری، و اگه باید یه جا ترکیز کنه ترکیز کنه، اگر یه جا باید تفریق کنه تفریق کنه. میخواد من خسته شدم، سوالاتتون رو حتما هم بفرستید، چون این بحث بدون سوالات شما قهرن ناقصتر خواهد بود. به 902 بفرستید. هفته آینده که من با شما انشاءالله بحث دارم، وارد بحث جدید نمیشیم تا سوالات اینو جواب بدیم. ببینید آقایون کسی هم اینو داره یا نداره؟ چی؟ میخواد اینا رو جز سوال بیارید؟ این خودش یه بحثیه، الان از آنم شاید شده باشه، بفرستید برای آینده من بحث میکنم. بله قصد دارم، منتها ممکنه یادم بره، اینم شما نگید فلانی بحث میکنه، هرچه احتمال دادید بفرستید برای من. الحمدلله رب العالمین. خواهش میکنم. چه؟ دعا کنید اذیت نکنن ما رو. ان شاء الله اینطور باشه. دعا کن هر چه صلاح به زبان ما جاری بشه. این مهمه. من به امام رضا گفتم، گفتم تا وقتی که من درست حرف میزنم به من مهلت بدید، هر جا به قول اون آقا انحراف دارم میگم تموم بشه.